في حجتك فإنك إن لم تعرف في حجتك زللت عن ديني.
خب ما
سبب یه مقدار در مورد خود سند این حدیث مصاری رو عرض کردیم، اعتبارش و یه اشاراتی هم سر اون جملات اولش کردیم و کلیت حدیث مصاری رو عرض کردیم. حالا یه مقدار دیگه از این جلسه بعد باید خود متن حدیث میشیم و بیشتر عبارات رو عرض میکنیم. حالا خدای دانشمندان گفتن که این بحث عرفی نفسک هنوز ابهام زیاد داره، یه مقدار اونو من اگه بخوام عرض کنم، اللهم عرفنی نفسک که توحید صدوق یه بابی هست، لا یعرف الله الا به، خدا رو جز با خودش نمیشه شناخت. البته تو همون احادیثش که نگاه کنید، برخی از احادیث این است که مثلا چجوری خدا رو شناختن، از این نیاز خودم، از این ضعف خودم، مثلا از این تدبیری که خداوند در حق من داره، از اینها خدا رو شناختن. یعنی اون توی ظاهر توی برداشت مرحوم صدوق همین ها هم مصداقی از شناخت خدا از جای خودشه. منتها اون نقطه ای که به نظرم حالا تو فضای روایت هم یه مقداری مهمه و باید بهش توجه بشه اینه که بعدی روایت هم اینو داره تایید میکنه، اینه که وقتی به خدا عرفی نفسن خدا رو بشناسیم، یعنی این که یه شناخت کاملا ذهنیه. سه من جلسه قبل عرض کردم این بود که نه اینکه صرفا بریم یه بحث فلسفی بکنیم که مثلا خدا رو بشناسیم صرفا با ذهن، نه، این شناختیه که با خود وجود انسان گره داره میخوره، شناخت دیگه مستقیم، شناخت بی‌واسطه. ببینید حالا چند تا روایت هم آوردم که این موضوع شاید بهتر توضیح بده. از امام کاظم علیه السلام تو همون توحید صدوق همون زیده همین تعبیره چیز، یه روایت چند تا روایت آوردن امیرالمومنین دیگر که اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. یه روایت شیرینی هست از امام کاظم علیه السلام، امام کاظم فرمود قال قوم للصادق علیه السلام ندعو فلا یستجاب لنا. یه عده اومدن به امام صادق علیه السلام گفتن که ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، چرا؟ حضرت فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفونه، چه شما کسی رو دعا میکنید که نمیشناسیدش. خب علال قاعده اینایی که دعا میکنن به این معنی ذهنی که حتما خدا رو میشناسن، یعنی کسی که اصلا خدا رو نشناسه که دعا نمیکنه، چی از حضرت بخواد بگه؟ اون نکته من این ناظر به همینه. برداشت من این است که ما این کلمه عرفه رو خیلی جدی نگرفتیم، رفتیم بیشتر سراغ علمه. ما یه علمه داریم، یه عرفه داریم. عرفه رو اصلا جایی به کار میبرن که معرفت شخصی و عینی و فردی باشه. علمه به معنی اطلاعات، شناخته، شناخت معنی اطلاعات ذهنی. برای همین شما چقدر نمیم من علم الله، علم الله نداریم، ولی مثلا علمه فلان مطلب، علمه مثلا مطالب فیزیکی. معرفت به نظر میاد خود کلمه معرفت یه نوع شناخته که شما خود شخص رو ببینید. الان من که اینجوری شما نشستم، شما منو میشناسید، منم شما رو میشناسم، بعد میگه فلانی رو میشناسیم، میگه فلانی کی بود. ببین وقتی میگه فلانی کی بود میره سراغش، مثلا به شما بگم که مثلا یه استاد دانشگاه، یه کسی که استاد دانشگاه هست، پدر است، این اوصاف کلی به آفیزه
ولی صفات میشه
یه صفات کلی، یه صفات کلی هر چی بذاری فلانی ازش در نمیاد. کی فلانی در میاد؟ زمانی که میگه آها، دیدی مثلا میگه کیه؟ میگه که استاد دانشگاه بود، استاد دانشگاه که زیاد داره، مثلا اون که مثلا نمیدونه روحانی بود، خب روحانی که زیاد است. کی شما میگی شناختن؟ زمانی که اینا همش گیر بکنه توی شخصی، تو شخص گیر بکنه، شما منتقل بشی به خود اون شخص. عرفه به شدت اون شخص موضوعیت داره توش. برای همین مادام که ما توی فضای شناخت کلی موندیم خدا رو نمی‌شناسیم. این تعبیری هم که یا خود این حدیثی که من قبلا تو کلام امیرالمومنین خیلی تو زبان‌ها رو به اسم امیرالمومنین معروفه، ولی بعدا رو لاقل اول که درست جو می‌کردن بعد امام باقر علیه السلامه که کل ما میستموه به اوهامکم فی عدد معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم ولعل النمل سقای از اما ان لله زبانیتین. هرچی با ذهن خودتون با بهترین معانی، دقیقترین معانی شما تمایز برقرار کردید، ساخته شما به خودتون برمیگرده. از مورچه هم سوال کنید خدا کیه؟ یه چه بسا مورچه هم فکر کنه که خدا دو تا شاخک داره. یعنی ما خلاصه وقتی که یه چیزی رو با ذهنمون میریم سراغش، آخر یه ساخته خودمون رو داریم میریم سراغش. منتها این فکر کنم از قبل نشاط کردم که در واقع اون شخص که حاضره اگر بعد این فکر کنم که شخصی که حاضره شما اول میشناسید بعد میره سراغ مفاهیم و معانی. اون نکته هایی هم که شما فرمودید که حتی میان شاید میکنم از این احمد الحسن و اینجوری که میگن که نمیدونم چهل روز این کار بکن بعد استخاره بکن، استخاره بکن ببین من حقم یا نه، اینا چه ربطی داره به خداشناسی اولا، یعنی اینه ثانیا این محل استخاره است مگه؟ مگه امامت رو با استخاره شما هم استخاره کنید سودن چه حقی هم؟ اگه شما استخاره کردی حق اومد سودن چه حقی؟ یعنی برخی چیزها نسبت واقعی بینشون برقرار نیست. موقع خداشناسی داریم که خدا خودش رو به من بشناسونه، میگه حالا من استخاره دارم خدا هست یا نه، حالا استخاره کردی گفتش که خدا نیست چیکار میکنی؟ یعنی شما میفهمی این مسیر بی ربطیه به اون چیز، یعنی حالا این طرف تصرفی میکنه یه کاری میکنه تو ذهن من، نمیدونم اگه مثلا کارو میکنن دو جواب میگیرن نمیدونم، ولی شما وقتی نه این آدم شاهد بر واقعیتش نیست، یعنی هیچ دلیلی نمیاره، یعنی ائمه مثلا خودشون معرف میکنن کاملا بی دلیل، یعنی مثلا یک جا تو تاریخ داره امام علی علیه السلام گفته که استقرار کو به حق، یعنی مثلا این چیزایی که اینها میگن، یعنی اینکه خودشو بشناسه درسته، این سیر و سلوک و مجاهدت اینا نیاز هستش برای انسان، اما اینکه من سیر و سلوک کردم حالا این کار عجب غریبا میکنه پس این آدم هم اینجوریه، این به نظرم هیچ نتیجه از اون بحث ما واقعا نمیشه گرفتش، حالا اگر بحث رو بگیرن منتها من سیر و سلوک میکنم یعنی چی؟ اینم خیلی دوباره مهمه، سیر و سلوک میکنم یه رفیقی داشتیم این دکتر خیلی قشنگی میگفت، گفتش که عمده سیر و سلوک ها طلب قدرت نه طلب خدا، یعنی این فضاهای رایج دارم میگم خیلی ها میرن مثلا فعلی استاد چی که چی که من بتونم این کار رو انجام بدم، من بتونم این کار رو انجام بدم یعنی خدا رسیدم، این نکته دقیقی ها من خدا رو بشناسم یعنی چی، برای همین بلا باسل عرف نیم نفسک فا این نکر فای تفری، اگه نشناسونی چه مشکل دیده میکنم لم عرف رسوله، برای من یه شناختی شما تو هر مسیر به دست داری به رسالت نرسه، رسالت هم به حجت نرسه، این شناخت شناخت به درد بخوری نیست، همونه که امام کاظم علیه السلام فرمودش که شما میرید دعا میکنید خدا نمیدونید چی دعا میکنید، متعلق شناساییتون معلوم نیست، ادامه روایت هم همش همینه دیگه، ما تو زندگیمون حال جمله بعدی حالا نمیخوام سراغ اون سری برم، فقط یه نکته رو اشارهش کنم که بلافاصله میگه اللهم لا تمتنی میهد ان جاهلیه، من رو به مرگ جاهلی نبینم، بلا تد تو قلبی بعد هدای کنی، من قلبم رو بعد از اینکه هدایت کردی بر نگردیم، چه هدایتی که قلب بر میگرده، اصلا محل هدایت قلب شد یا مغز شد یا ذهن شد یا چی شد، یعنی داره اون ادامش رو شرح میده، یعنی اون معرفته معرفتی که به وجود من گره خورده که این گره خوردنم یه امر زو مراتبه. حالا من فکر کنم سوال هم چه فهمیدید؟
من حالا عرض میکنم من خیلی برام واقعیتش اون چارچوب معرفتی روشن نشد، چون الان تو این فضاها حالا جدا از احمد حسن آدم های تحسس هم هستن، باز اونا هم میگن که مثلا یه ممارستی کن تو مثلا یه آشان شما زمان تو حس کنی، این معرفتی که میخواهد بیواسطه باشد در مورد شخص حاضر باشد
معرفت خدا باشد از... امام زمانی
بعد باشه بعد درسته در مورد خدا، خب نه شباهت فضاییشو میگم، حالا مقصدشو نمیگم مقصودشو عرض نمی کنم، من فهم میگم این معرفت بیواسطه که میخواهد از مجرای صفات هم تقریبا نباشد، چون فهمیدید که صفات مال غایبه، کسی که غایبه
صفات بعدشه، دکتر من بوده که صفات نباشه
حالا
صفات بعدشه،
پله اول صفات نیست، شاید صفات حتی کمکش هم بکنم، ولی تاکید این حتی دعا و فرمایش استانی بودش که ما از خودم هم خودش خود شما بشناسونه، شخصی که حاضر هست این چارچوبش برام روشن نشد که یعنی چی مثلا خودش خودش، یعنی چه جوری خودش خودش رو من بشناسونه، یعنی مثلا وحی به من نازل کنه قلب منو مثلا در اختیار بگیره، بعد اون قلب بخواد در اختیار بگیره چه جوری پله‌ای داره قدمی داره،
ببینید این هر چی شما برید سراغ این چه جوریه داریم میریم سراغ اون فضای دوباره ذهنیه، یعنی من به نظر اونجا محل بحث منه، یعنی ما الان از خدا چه شناختی داریم،
هرچی هست بر اساس پیش داوری خودمون، ما
یعنی بر اساس ذهنه یا نه با یک کسی هم داریم ارتباط میگیریم، فیضا رکب الفلفل دعب الله مخلص نلو الدین تو کشتی قرار میگیرن خدا رو میخوان میخوانن ازا نجد
پس اون فطرت دارید،
بله اون فطرت هم که دارم میگم باز دوره نم فطرت من یک مفهوم تحلیلی و اینها مخواهم، یعنی شما در درون خودتون با خدا ارتباط میگیرید، ببینید مثال حالا ساده پایین ترش وقتی شما میرید مثلا حرم ائمه صحبت میکنید با کی داری صحبت میکنید، با یک کسی که میدونی آدم خوبیه یا با امام زمان مثلا با امام رضا مثلا تو نماز وای میستیم. این تعبیری که چیز هست دیگه، میگن شهید و تحریر، این مرحوم حداد که کتاب روح مجرد در موردش نوشته شده، میگن یه بار شهید تحریرشون رو دید، بعد اون ازشون شهید تحریر پرسیدش که تو نماز مثلا چیکار میکنی؟ گفت به تمام این جملاتی که میگم و ادا میکنم توجه میکنم. گفت خب از که خدا توجه میکنی؟ این نکته دقیقیه ها، یعنی که ما تو نماز داریم به عباراتمون الان من دارم با شما صحبت میکنم، دارم به جملاتم توجه میکنم یا به شما توجه میکنم دارم باهات حرف میزنم؟
اول جملات.
نه اول به شما توجه میکنم، یعنی اصلا تمام جمله ها رو میسازم که ارتباطه با شما درست برقرار بشه، یعنی جمله ثانویه، برای همین ممکنه جمله بگم بعدم اصلاحش کنم. اون دغدغه مهمه.
سلام
علیکم.
سلام.
من به نظر من عرفی نفسه یه فرآیند همه یا هیچ نیست، یه فرآیند صفر یکی به قول این امروزی ها نیست که بگم خب خدا اینجوری من این کار رو بکنم، حالا خدا من بشناسونه خودش، حالا برم بقیه کارا رو بکنم. نه، من برداشتم این که اون ارتباطیست که دائما داره ازدیاد بشه. ما خدا رو الان چقدر میشناسیم؟ چند سال دیگه چقدر میشناسیم؟ بچه بودیم چقدر میشناختیم؟ همش میشناختیم. نه این من اونوریش میگم اعتبار همش میشناختیم، منتها چه حدی چه گونه. ببینید مثلا دوم یه مثال عوض کنم، شما بابا تو چقدر میشناختی اولی که مثلا یک سالت بود، بعد تو اومدی بزرگتر شدی پنج سالت شد بابا تو چقدر میشناختی، همین کس پدرش رو چقدر میشناسه، آیا این باباه داره عوض میشه یا این ارتباطه داره عوض میشه؟ یعنی همون ارتباطه داره تغییر میکنه. یه دوم از مثلا خدا نکنه مثلا پدر از دنیا رفته، ما اونم یه چیزی که داره میشناسه، شما که هر روز داری باش رفت آمد میکنی چیزی داری میشناسی. میخوام بگم یعنی شما دائما این شناخته دائما داره تغییر میشه تا آخر عمر. بعد در این طرف پدرش از دنیا رفته میگه آه پدرم اینجوری بود من نمیدونستم، دیدید دیگه بعد وقتا پیش میاد که از یه واقع تعریف میکنه، یا پدرم اینجوری، یعنی این شناخته همچنان شناخته همونه، شناخته کس دیگه نیست. اما مرتب بودن خود چجوری شما پدرتو میشناسی؟ مثلا یه بار میفته زمین دستو میگیره بلندت میکنه، خب این داره شما میشناسه، با خودش داره خودش رو به شما میشناسانه. هر کاری که با شما داره میکنه شما کی میش، یه بار هستش که نمیبینی کی داره شما رو کمک میکنه، میگه اینا رو شما اون موقع بابا بود این که مثلا پول رو به حساب ریخته بود، نه به پول به حساب اومده. یعنی این که شما تمام لحظات زندگی گره بخور با خدا. من برداشت خودم اینه، یعنی من دارم نفس میکشم خدا داره نفس من میکشم، دارم حرف میزنم با شما، دارم این مطلب علمی کار میکنم، دارم هر کاری که میکنم دارم در رابطه با خدا یک کاری دارم میکنم. خدا بسید خود تو بشناسون، که اگه نشناسونی بریم سراغ مهمترین جای عالم که پیامبره. پیامبر دارم نمیتونم بشناسن، یعنی الان مدل های پیامبر شناسی که الان خیلی مد شده و ازش هم گفتم تحصیل کنم، بس تجربه نبوی اینا ازش در میاد. تجربه نبوی
ما
بله یه تئوری داره که پیامبر هم یه آدمی بود مثل بنده و شما، یه حال خوبی بهش دست داد، یه معنویتی پیدا کرد، بعد یه احساسی کرد که بیاد دست مردم بگیره. خب اصلا خدا رو نشناخته که بعد پیامبرش بشناسه، کسی این تلقی داره. یعنی حالا همینجا بخواهی گام به گام بریم جلو، اینو اگه کسی خدا رو بشناسه، خدا رو بشناسه اساسا میشود خدا خدا باشد کاری به کار من نداشته باشه؟ اصلا معنی داره خدا خدا باشد کاری به کار من نداشته باشه؟ یعنی تا کسی با خدا یه جایی زندگی ما هست، جای خدا کجای زندگی ما وارد شود؟ این بحثی که روش بعدا وقت بحث دارم کنه، خدا آیا باید در تمام زندگی ما وارد شود؟ اصلا کسی سوالو داره میکنه نمیدونه در کی صحبت میکنه. در واقع خدای صحبت کردین آقای بنده خدا کتاب نوشته، خدای اخلاق، خدای فقه، خدای چی؟ وقتی خدا نباید در همه مسائل زندگی ما مداخله کنه، اصلا این جمله معنی داره که خدا نباید مداخله کنه؟ انگار خدا هم یک نفر مثل نفرات دیگه که کنار خودم دارم میشینم باش حرف میزنم، تو اینقدر کارم بیا تو اونقدر کارم من نیست. خدا رو بشناسم یعنی که تمام هویت من جز ارتباط با خدا چی نیست، این اصلا من چیزی دارم که داشته باشم؟ بعد اگه کسی اینو بشناسه، آیه قرآن میگه ما قدر الله حق قدر از قانون معذر الله علا بشر میشه. اگه یه عده گفتش خدا به آدمی چیزی نازل نمی کند، بدونید خدا شناسی مشکله. چرا خدا حتما نازل میکنه؟ الذي خلق الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خدا از خود موجودی است که به هر موجودی خلقتش رو اول داد، سپس خلقت شده داد هدایتش هم کرد. تو ارتباط با خدا ما با کی آفرید؟ آفرید یعنی چی؟ دو گونه موجود میشه در نظر گرفت در به فحص عقلی. یه موجودی که وقتی آفریده میشه تمام دیگه هیچ چیزی نمیشه اضافه بشه یا کم بشه، هویت فیکس تمام شده. یه موجودی که نه، این میتونه تغییر پیدا کنه. اگر خدا آفرید موجودی که میتونه تغییر پیدا کنه، معنی داره تغییرش بی ربط باشه اون آفرینش؟ مثلا فرض داره بی آفرینه. آفرینه یعنی چی؟ یعنی ساختمون ساختن، ساختمون ساختن که آفریدن نیست. من میگم بخواد آدم مثال آفریدن تصور کنه یا آدم ذهنی تو ذهن خودش ایجاد کنه، منظور تو ذهنی آدم ایجاد بکنید، این آفریدید کاملا دست شماست. کی تا کی این هست؟ تا زمانی که شما تو ذهنتون ایجادش کردید. همین که ولش بکنی نیست، اصلا معنی نداره این موجوده به حرکت خودش، به زندگی خودش ادامه بده بدون اینکه او بهش دائما توجه بکنه. آفریدن که یک چیزی رو کنار چیز دیگه گذاشتن، یک چیزی در آوردن نیست. خب خدایا من خودم هم بشناسم که اگه بشناسم میفهمم بدون اصلا رسول دو بشناسم، رسول بشناسم من اصلا دو تا نقطه، یکی که میفهمم بدون رسالت کاری از پیش نمیره، اصلا نمیشود منو بیافنی برام نسخه نبی چی نگی چی گونه زندگی کنم. نکته دومه من به نظر خودم همون که فإنک إن لم تعرف نفسک لم أعرف رسولک فقد عرفنی رسولک، اینه که این رسول چجور موجودیه؟ کاملا تو عرض من و شماست، تو بقنایی که مثلا یه پیکی اومد یه نامه برای شما آورد، اینه رسول؟ یا این پیکی الان مثلا با این پست مدرن خیلی کسوری، این پستچیه هیچ موضوعیتی نداره توی نامه اینجوریه دیگه. مثلا شما میدید نامه تو میدید دست یه نفر که نمیدونی کیه، اونم که نه شما رو میشناسه نه مقصد میشناسه، میره بهش میده. اون رسول اینجور موجودیه؟ اصلا معنی داره؟ تو چرا اینجور چیزی فرض داره؟ چون یه نفر در عرض من داره یه نامه رو به من میده، اما خدا به من میخواد مطلب بگه، یکی کنار من یه پیکی رو میده، او بیاد به من بده؟ یا خدا در طول منه، در طول من بودم بسیاری که ممکنه تو ذهن اون نزدیک بشه، آدم ذهنی هست. اگه از اینجا بخوان یه چیزی دیگری غیر از عقلی که من داره به من بده، چه جوری به من میده؟ چه کسی میتونه واسطه بشه تو این وسط؟ اون واسطه یه واسطه بیرونیه یا یه واسطه درونیه؟ اصلا معلوم نیست. چیزی که سه تا نیم ساعت هسته مثلا یک کلاسی در مجرد نیم چه این دیگه ولی علامه جعفری زایم گفته که من بسا سه تا نیم ساعت نیم ساعت اولا خدا این تمام بخاطر نیم ساعت دو خدا میخوام بخاطر نیم نم نیم ساعت سوم نم این تمام نم بخاطر حالا من میدونم نیم ساعت دوم نگذاشم حالا فعلا نیزاد اولی دوم شده این شما در بردید. یعنی این رسوله که میخواد بیا قطعا یه موجود بسیار خاصیه، یه موجود تو جایگاه خاصیه که تونسته واسطه بشه بین من و خدا. چون اصلا من خود گفت الان عرضی نفسه خیلی در میاد دیگه، اول رابطه خودت و خدا رو پیدا کن، ببین خدا چه جور موجودیه. وقتی این رابطه رو دونستی، حالا کس میخواد بین من و رابطه بشه؟ ببین خدا یه چیزی به ما داده، همون هم میدونه عقله. عقلو که ما داد چه جوری به ما داد؟ اومد از بیرون، مثلا اینکه مثلا این موبایلتون گوشی اینجا من داد. یعنی اصلا تو وجودم وارد کرد اینو. حالا میخواد منو هدایت تشریح کنه. یعنی چی؟ یعنی که انسان موجودی در عالم، میبینیم تو بحثی انسان شناسی هم بکنیم، بحثی خدا شناسی حل بشه. ببینید انسان موجود در عالم اختیار داره. اختیار داره یعنی چی؟ اختیار یه چیز عجیب غریبه. خدا تو عالم قرار داده، خیلی هم کار عجیبی کرده. واقعا تصورش سخته. چه بذاره تصویر تا این اختیاری همشو بذاره، واقعی که تصورش سخته. ببین اختیار یعنی این، یعنی یه چیزی میتونه بره. همه موجودات تو عالم برنامه دارن، بی برنامه که اصلا فرض نداره موجودی آفریده بشه. یه دانه سیب برنامه‌اش چیه؟ اینه که بره بشه درخت سیب. این دانه سیب در چه صورت درخت سیب نمیشه؟ در صورتی که امکانات بیرونی مخالف درختش شده باشه. اینه دیگه، یعنی آب بهش نرسه، نمیدونم یه کسی بیاد دانه بشکنه، یه بلایی از دیروز در دانه سیب بیاد. وگرنه اگه امکانات بیرونی همه مهیا باشه، دانه سیب حتما میشه درخت سیب. درست؟ خب حالا تو این عالم خدا گفت تبارک الله اصل خالقی، من به نظرم این اینجا شد. گفت من همه چی که آفریدم، همم که برنامه داره. اصلا اگه انسان نمی آفرید، من تعبیر خودم میگم که اگه خدا انسان در عالم نمی آفرید، یکی اول عالم میشه، سوت تا آخر عالم بگه چی میشه. شما نظریه داروین رو با چند تا نظریه اینجوری میتونی بگی چی بعد از چی با قوانین فیزیک و اینا همه بدونی تو میگی چی بعد چی رخ میده. اما خدا انسان آفرید. انسان آفرید یعنی چی؟ یعنی گفتش تو در عین اینکه مسیرت اینه دانستی بیا که درخت سیب قرار بشی، اما میتونی نشی، میتونی به اراده خودت، نمیتونی به عوامل خارجی. معلومه؟ یعنی این مسیر که قرار طی بشه به عادت این امکانو دادن که تو طی نکنی به اختیار خودت. یعنی دانستی به در نظر بگیر همه امکانات بیرونی مهیاست که درخت بشه. این بگه نمیخوام درخت بشم، بهش گفتن تو میتونی، اما اگه درخت نشی میبوسی یا میری جهنم میبوسی یا نابود هیفی. بعد چون اینو بهش دادن عقل هم بهش دادن که توان داشته داشته باشه، از اون طرف بهمه هم بهش دادن چون دانستی بخواد درخت سیب بشه هزار تا فوت و فن داره. یعنی اگه بخواد خودت برو درخت سیب بشو، هم دانستی این مثال در بین فهم خود. یعنی برای این برنامه رو یه برنامه بسیار ویژه‌ایه، اصلا معنی نداره این برنامه رو غیر خدا کسی به آدم بده. نبوت اینه این دیگه. یعنی من عقل خودم بذار رو هم دیگه میبینم من تا 5 سال دیگه من نمیتونم پیش بینی کنم، وضعیت خودم رو نمیتونم به دست بیارم. من میدونم سواد خوبه، مثلا میدونم سلامتی، اصلا مثال ساده گویا میگم سلامتی خوبه، یادم من میدونم چی کار باید بکنم سالم بمونم کامل، میدونم چند تا رشته تخصصی میخوام، نمی‌دونم پزشکی چقدر شاخه داره، بعد شاخه‌ش هم امروز رفته بالا، حالا می‌فهمم تا به این هم رفته بالا چقدر بیماری هست که نمی‌تونن حلش کنن. ولی با این حال یه کسی با سلامت بمونه مایت هست اول نزدیکون پزشک. بعد شنیده بودیم از دفعه پرسن که آره اینجوریه، این که پزشکی می‌خونن اوایل کارشون همه بیماری رو احساس می‌کنن، یعنی هی می‌خونن اینجوری علائم این علائم این علائم این، بعد هی احساس می‌کنه که نکنه من مریضم. خب میخوام این، حالا ما چرا احساس نمی‌کنیم؟ بخاطر اینکه خبر نداریم، مثلا مریضی هم میاد و میره نمی‌فهمیم چی شد. مثلا الان یه آدم خواست سالم بمونه، همین الان پزشک چقدر برش رو دستور العمل دادن که سالم بمونید. حالا این تازه بدن ما برای زندگی دنیوی ما، حالا حقیقت من چیه؟ این حقیقت قرار کجا برسه؟ مگه میتونم خودم تشخیص بدم؟ اصلا مگه معنی داره؟ این عقل رو گذاشتن که هر جا فهمید بره جلو، اما مگه میتونه همینجا بفهمه؟ این اون که برنامه میخواد، این نبوت همینه دیگه دلیلش. بعد اگه شما خدا رو بشناسید، مگه خدا ممکنه اینجور موجود بیافرینه هیچ برنامه بهش نده؟ این طرفه مقدر الله قدر. بعد این برنامه رو میخواد بده، مگه میتونه به هر آدم بی سر و پا این برنامه رو بده؟ اصلا مگه کسی هستش ببین این برنامه تو عالم چند تا میتونه بره بگیرتش؟ این یعنی اصلا شما خدا رو بشناسید، میگه آقا هر کسی مقام رسالت معنی نداره. این روایت قشنگی از خود پیغمبر میفرماید لا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین. خیلی باشه این کافی که دهی صفحه 13 همون اوایل کافیه که این بحث عقل رو میگه. میگه خدا هم پیغمبری خواهد بفرسته عقل اینو از تمام امتش بالاتر کرده، همه امت عقل رو بذاری یه طرف به عقلی نمیرسید. این با این ظرفیت عقلانی حالا پیام رو گرفت. بعد خود اون اینجا شواهد قرآنش چیه؟ مثلا که لقد انزل الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. همه این رو باید خودش بفهمه تا به ما بگه. همه قرآن رو کی فهمید تو عالم؟ الان خود ما من در کار قرآنی میکنم اینجا قرده کلی وقت میزنیم کلی این نوته میبینیم، بعد هم میبینیم که خیلی نوته ای زیادتر این کل قرآن میخوام بفهمن. کی کل قرآن رو فهمید؟ خود پیامبر. پس پیامبری که وحی میاره ما یکم قرآن بدونیم یعنی چی؟ بس پیامبر کسی که تمام قرآن رو به تمامه میدونه. قرآن چیه؟ همون کتابی که لا ربطن ولا یا بسن الله فی کتاب مبین، هیچ رفعی بسی نیست مکن تو این کتاب هست. یعنی این عقلش چه عقلیه؟ هستی از عقل تو عالم؟ خدایا عرفنی نفسر خدا من بشناسم که اگه خود تو نشناسم پیامبر نمیشناسم. پس پیامبر چی راست بشناسیم؟ پیامبر باید تو نفر خداشناسی بشناسیم. فر همین هم ادامه که بلا تو مثل نیمی تتن جاهلیه من به مرگ جاهلی نمیرم. رباس هم تو شنید دیگه من ما تبلم یعرف امام زمانه ما تمیتن جاهلیه کنه اونم به امامش هم میرسیم. دوره جاهلی چی بود؟ دوره بود که هنوز اسلام نیومده بود. اسلام نیومده بود. مرگ چه مرگی بود؟ مرگ جاهلیت بود. مرگ جاهلیت یعنی چی؟ کلمش معنی چیه دیگه؟ جاهلی. از جهل میاد. یعنی انسان اگه میمردن تو جهل میمردن، تو نفهمی میمردن، تو نادانی میمردن، تو بیخبری میمردن. اینه برای اگه انسان سوال شما
چیز دیگه هم میتونم درباره که فرمودی بحث آقلترین تو امتش
بله بله
نگردیم ذهنیت پیش میاد که آدمو بحث معصومیت پیامبر
بله
که مثلا بدن قائل میشیم، بعد این پیامبره توی اون اصل خودش میتونیم اینو تو ذهنمون توادر کنیم که مثلا ممکنه یه پیامبری در مثلا پیامبر 73,000 در یه منطقه مهدی از بعضی جهات مثلا با یکی از افراد غیر معصوم در عصر ما بشه مثلا بگی
یا
بالاتر از
یعنی بعد روایت داره علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل روایت هم داره عالم این امت به شبیه عالم این امت بشه ها نه عالم هر که مثلا من امام بلای سرش عالم بشه تو این امت میتونه او بداره بالاتر. چرا؟ چون این بالاتر این امت بالاتر از اون امته.
این نگرم این سر وقت تعریف معصومیت و اینا این وسط پیش
نمیاد. معصومیت هم یه نکته هم که کنم جزاره بس نکنیم معصومیت رو یه نکته حالا هم شما پرسید باش خوبید همجا باز جای خوبیه دیگه. اصلا معصومیت رو خوب بفهمیم، معصوم برای چرا معصوم باشه؟ چرا این باید معصوم باشه پیامبر؟ حالا امام بعد هم نکته چرا باید معصوم باشه؟ چون قرار اون راه هدایت رو دقیقاً به من بده بدون کوچکترین خطا و دادن هم فقط لفظی نیست، عملی هم هست. درسته؟ یعنی این که میخواد برنامه رو من بگه اطلاع ما انسان بیشتر از عمل هم دیگه یاد میگیریم تا از حرف هم دیگه و همین این نمیتونه کوچکترین خطایی داشته باشه. اما کوچکترین خطایی برای کی؟ برای منی که میخوام ادارت بشم، اما برای خودش چی؟ یعنی به ازای خودش من تعبیر دارم، تعبیر نه من در آوردی خودم برام بوده میشه که ما دو معنی اسمت داریم، یه اسمت عمومی که این محل اثباته، یه اسمت شخصی. اسمت شخصی تو مرتبه معنی نداره. منظور چیه؟ ببین شما تو آیه کومیل از اول تا آخرش همش از در این میگه خدا من چقدر گناه کرده، اللهم اغفر لي ذنوبي والذي
خرجت من ذنبي ذنبي
نه اولش اللهم اغفر اصلا تشا داشته گناه میکرده، اللهم اغفر لي ذنوبي والذي تحت گل اسد، اللهم اغفر لي ذنوبي والذي تنزل النار. خدا گناه اینجوری رو ببخش، گناه اونجوری رو ببخش، گناه اونجوری رو ببخش، گناه اینجوری. خب سلام علیکم. سلام شما که غیر از گناه کردن کاری نمی‌کردی، این همه گناه چه خبره؟ آیا گناه کردن از دلیل سر به نکرد؟ یه دمی هم داشت فیلم بازی می‌کرد، می‌خواست ماها هدایت بشه. آخه فیلم بازی می‌کنه تو بطر نخلستان از حال میره. این گناه چه معناییه؟ اون که فهم من و خودم دارم فهم من اینکه گناه در مرتبه، گناه در مرتبه یعنی چی؟ یعنی حسنات الابرار سیئات مقربی، یعنی یه کاری تو اون مقام برای اون شخص گناهه، همون کار اگه من انجام بدم برای من ثواب چه ثواب عظیمی، همون کار من انجام بدم. حسنه ابرار اگه من داده ابرار که ابرار خیلی مقام بالایی. سلام مقام ابرار قانون فرمود لن تدال رو بر نه حتی تون تو قومه ما توه کن مقام بر نمیرسید مگر اینکه چیزی که دوست دارید رو اتفاق کنید، نه چیزی که خوش نمیاد. این مقام ابراره. تازه گفتن حسنات ابرار سیئه مقربینه، یعنی کسی اون بالا بالا ها میره یه کاری میکنه که این کاری که من الان میکنم اینقدر من ثواب میدن، او برای او مؤاخذه داره. چجور میشه من نمیتونم چی بشه، ولی همینجوری عادیش میدنیم. همین خودم میگیم یه آدم از مثلا یه مثلا از مقام معظم رهبری انتظار ما خیلی بیشتر از یه مثلا بقاله، انتظار عادی زندگی رو دارم میگم. یعنی همه میفهمن که یه کاری برای اون گناهه، این بقاله کار رو کنه گناه نیت نداره، اما اگه اون بکنه حتما گناه کرده. مثلا خیلی عامیانه تجمل گرایی، مثلا این برای یه کسی اون بالاست گناه دیگه. میخوام مثلا ساده، حالا این امام تو اون مقام خودش با خدا میسنجه، میگه خدا من گناهکارم، راستاسی هم میگه زنم تو نفسی، اما همون گناهشو اگه من انجام بدم به من ثواب میدن یا نه؟ بیا من میگه من تو هم مجلس شما تو بارد چون بود دلم قبار میشینه و برای همین روز 70 بار استغفار میکنم. میگم من سودنچی یک بار تو عمرم مثل پیامبر وارد مجلس بشم و بیرون بیام. پیامبر چجوری وارد مجلس بشه بیرون میاد؟ من سودنچی یک بار تو عمرم اینجور وارد شم بیرون بیام برای 7 پشتم بسته ثوابش. بین اینه اصلا مثال خیلی واضح‌تر قرآنی براتون بزنم در مورد حضرت یونس که همه ما میگیم این دیگه کار بدی کرد، دیگه خدا انداختش شکر مایی. لا تک خدا رو به پیامبر گفتن به ما نگو لا تکونو گفت لا تکون که صاحب بود هست دیگه چیکار کرد خدا انداخته تو شکر ماهی؟ ببین شما در نظر بگه من که عالم نیستم فقط یه عالم وارسته بره یه مردم بیدینی رو تبلیغ دین بکنه خدا نمیشناسن مشرکن خدا پرستی بو باشه خودشون تو تبلیغ خدا معرفی خدا آخر اینا ایمان نیارن هیچ جور هم ایمان نیارن هیچ کدومشون ایمان نیارن بعد این ببینه عذاب خدا داره میاد و با علمی که داره بفهمین ابر عذابه درسته چی کار میکنه این عالم دین چی کار باید بکنه ها باید عذاب بیاد بخورد سرش ببینیم چی کار بکنه غیر اینه که باید بره بیرون خب طفل یک از این روستان همین کار کرد دیگه رفت بیرون اگه رفت بیرون مردم بشمین شدن ایمان آوردن بقول خودم کف دستی که بوله کرده بود که بوله که مثلا این حال من برم میرون ایمان میانم که خدا که رفتی بیرون میدونم چی کرد ماهی ماهی که آسوی آقا تصدیر از یونس چی بود که از ما میگو با پیامبری که پیامبر از اون کفتن افضل اقول امت ارتباط شمشنگانیه وقتی تو اون مقام میرسه جز به امر خدا نبتش کاری بکنه من آدم دین میتونم برم بیرون اون پیامبر حق نداره بیرون برای همین همون کار از یونس رو من عالم دین بکنم حتما ثواب میرن و بعد اگه نکنم مؤاخذه میکنم نه تو که دیدی عذاب اومد چرا بیرون نرفتی غیر اینه اما اون پیامبر این کارو کرد و برای اون مؤاخذه شد برای من مؤاخذه ندارم اینکه میگم اون عقل در مرتبه اسمت در مرتبه من دارم این بود تو مرتبه حضرت یونس اون کار تو اون مرتبه برای اون آدم گناه بود اما همون کارش برای من عالم دین قابل اعتبار و اثبات همینه عقلش به حدی رسیده این دیگه از خود خدا مطلب میگیره از غیر خدا دیگه مطلب نمیگیره چون از خود خدا مطلب میگیره حال ما این آدم سر و کار داریم این داره برای ما پیام میده بس اگه ما رسول و الله معرفنی رسولات فاینک الا تو عرف بده رسولات لا معرف حجت اگر رسول نشناسیم حجت نمیشناسیم این خیلی جالب بنی امیه یک کار مهم میکرد خیلی کار مهم میکرد از دلیل ساکی انزلن ده سمت انزلنی حتی یقال علیون و معاویه آخه چقدر این حالا از دلیل آوردن پایین از دلیل مهمتر پیامبر آوردن پایین شما اگه پیامبر رو توی جایگاه واقعش بشناسید رقیب نداره از دلیل تو عالم یکی از دلیل ما تعبیر قشنگ میگه میگه شما نهج البلاغه علی علیه السلام بگی اصلا بگید ساخته ترازو سید رضیه سید رضیه چی هست دیگه من اصلا یه ساختگی سید رضی یکی از پیروان حضرت علی علیه السلام همچین متنی آورده شما برید برای خلفای خودتون همچین متنی بسازید ها یه شوری متن اینقدر سنگینه اینقدر معارف و چیز داره کسی اینو بذاره جلوش کسی عشان در قبال نحجم علاقه برای اومد یه چیز ساخته کتابی نوشتن تازگی همین چند یه قرن اخیر تا نحجم علاقه بلا قطب چی که کلمه این دوشه پس اصلا خیلی کنم خدا رو شکر جان افتر این کتاب رو نوشتن بذارید فقط به هر آدم عادی نیاز شما فساعت علاقت به بلد بشید همین مطالب شو بید بخونید مقایسه کنید اونطور با هم دیگه ببین سطح بس اصلا آدم میفتی سطح زمین تا آسمانه همین الان تو کتاب های موجود که دارن بگرید شبیه خطبه های نجم بلاغه رو تو کلمات اونا پیدا کنید اصلا تفاوت از زمین تا آسمانه بعد شما هست علی الستری شما هر بعد پیامبر رو بیاری پایین برای چی شیعه اسناد رو اسناد پیامبر تو اهل سنت اسناد پیامبر رو خیلی لجنبالش کردن پیامبر همه چی کاری ممکن بکنه اصلا این اون جمله غلط کردن در این بحث خیلی باب شده میگن که مثلا پیامبر رفت نخلستان رد میشد گفت نخلا رو اینجوری خرما دری نکنید بعد نکردن خرماشون خراب شد تو ایمن اشتباه کردن مزخرفات یک میمان نشدن آدم عاقل عادی این کارا نمیکنه از اینجور حدیث پر ساختن که پیامبر بیانن پایین اگه پیامبر آوردین پایین جانشین پیامبر میتونه اینجور آدمی باشه پیامبر طول افق باشه غیر از علیه السلام جانشین معنی نداره توش اللهم عرفنی رسولک که اگر رسول نشناسن حجت رو نمیتونن بشناسن معنی نداره حجت شما تو وقتی افق رسالت خیلی پایینه اونی که قرار حجت من بشه بعد رسول خب میشه پنج ماهی ها و این نکه لم تو عرفتی رسول اکلا معرف حجت هم و این تغییر حجت هم خیلی تغییر قشنگیه حجت یعنی چی؟ حجت یعنی ما یحتجبه چیزی که باش احتجاج میشه استدلال میشه امام ما میگیم حجت، تعبیر رایج دیگه که فضیلت زیاد نمیگرم همه این جمله که لن عرف حجت ها که همه یعنی لن عرف امامت. امام چه به حجت؟ اگه انسان خدا رو درست بکنه، از خدا شده خدا رو درست بشناسه، شما تا خدا رو بشناسه میتونم که توی دنیا تمام نیست کارید عوضه تو من نما خلقنا کم عوضه. مگه میشه خدا من آفریده باشه کشفی؟ حتما حتما معادی هست. و بعد اگه شما فقط معاد یک کمی فکر کنید، نیازی یقین بکنید، قرآن میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کس گمان کنه معادی هست، ملاقات با خدا هست، فقط گمان کنه، نیاز یقین کنه، گمان کنه، تو قیامت چه خبر رو خواهد داد؟ چجوری باید زندگی کنم اونجا جواب خدا رو بدن؟ چجوری با خدا احتجاج کنم؟ آدم تک تک قدماش که مقاطع بردار رو جمع کنه غیر اینه؟ یعنی شما اگر بدونی خدا هست، رسولم فرستاده، مگه میشه من رسول بفرسته فقط برگه چهار روز غذا بخورم بعدم ازدواج کنم و بچه داشتم بمیرم و تمام؟ یا نه حتما حتما این رسوله و خود خدایه لازمش این است که معادی باشه، و اگه معاد باشه باید یه جوری زندگی بکنیم که این زندگی رو اونجا بتونیم جواب بدیم. اگر رسول نشده که نمیدونی جواب بدیم، حجت نمیشدید، و همین امام هم حجت هم امام. اصلا شما اگه امام نشده باشه حجت نداری، یعنی با چی میخوایی استدلال کنی؟ با چه کاری میخوایی قدم از قدم برداری؟ بعد میاد یه دوره قیبت این جلسه ها ارز کردن دوستان این سفت شما پرسیدین سه جمله اول روایت امام صادق علیه السلام مستقلا فرموده که تو زمان به زراره میگه، یه تو زمان قیبت اینو بگید، اینو زیاد بگید، الله معرفی نفسه، این سه جمله رو اینو زیاد بگید. چرا زیاد بگید؟ حالا نکته به نظر خودم میرسه، چون اصلا تو دوره قیبتی، چون اینو نگفتیم تو دوره قیبت رفتیم، نه ما، زمان خود ائمه، ائمه حاضر نه قایب بودن. خیلی سواله، حالا ساده ایه، حاضر نه حاضر بودن یا قایب بودن، کی حاضر بود؟ بله علی ابن ابی طالب تو جامعه حاضر بود، این آدم حاضر بود، اما امام تو جامعه حاضر بود؟ چه حاضر بود؟ کی اینو به امام میشناخت؟ کی باش مواجه امام میکرد؟ از رهلت پیامبر من تلقی خودم گریه از ذره با خاطر اینست که امامت رفت تو غیبت. از رهلت حضرت پیامبر امامت رفت تو غیبت، امامت رفت تو غیبت ها، یه آدم هایی تو جامعه بودن همش که نمیشه داشت.
اگه این نبوت تو غیبت
نبود؟ نبوتش نه تو غیبت نبود، این جالب، نبوت اون شریعت هست، شریعت اومد، چون امام رفت تو غیبت نبوت هم کم کم رفت تو غیبت. این اصل این شریعت اومد، مردان شریعت رو یده گرفتن، اما این شریعت یه امام میخواد که بدون امام نمیشه قدم از قدم برداشت، و خود پیامبر چون امامم بود کسی متوجه نبود که بابا این پیامبر اینجا وایساده که این داره جامعه اسلامی اینجوری داره میره جلو، خب اینو برداشتن، اون اثر اون همون امامت پیامبر رفت تا ایران رو گرفت، اون اثرش همچنان باقی بود، اما امام که جامعه هست شد دیگه ایران رو هم که گرفتن دیگه گرفتنی شد که
اثر شریعت در واقع،
بله، یعنی همون حد خود حد اولش این میبینه جلو، اما امام یعنی چی؟ بلا خاصه بلا تو در قلبی چی؟ لا کومت نیمی خدن جاهلیه بچه من، ما تولم یعرف امام زمانه، ما تولم کس امامش رو نشناسه مگه جاهلی مرده، یعنی مثل قبل از پیامبر. خب پیامبر چون امام بود کسی متوجه نمیشد، اما حالا که پیامبر، حالا بعد پیامبر امام شما میذاری کنار، جامعه میشه جامعه جاهلی. خدا خودم برای که خیال تو راحت بشه که جامعه جاهلی شد، تو قرآن تعبیر کرد که لا تولد تولد جاهلیت الاولا. جالب، از قدیم همه مفسرین بحث کردن خدا چرا گفت جاهلیت الاولا، به این زنه پیامبر میگه اینجوری نگید مثل جاهلیت اولا نگید، همه گفتن یعنی جاهلیت ثانیه هم هست، حالا جاهلیت ثانیه کی هزار تا بحث کردن، ولی این جمله خود تو ذهن همه انداخت که اون جاهلیت یه جاهلیت بود، یه جاهلیت دیگری هم خواهد بود. بعد این روایت شما بذارید کنار، روایت هم شیعه سنی نقل کرده، من معتبرم یعرف امام زمانه، معتبر میتونن جاهلیه، یعنی که جاهلیت سالی شروع شد بعد پیامبر. خب خدای منو اگه من این سیر رو تقیی نکنم، اگه خود رو نشناسونی پیامبر نشناسن، حجت نشناسن، به مرگ جاهلی میرن. داستان مثل میتدن جاهلیه. و این برای اون تو دوره غیبت بگید، تو دوره غیبت اینو زیاد بگید. تو دوره غیبت یعنی چی؟ یه مجلس دوره غیبت ما هستیم. خوبی دوره غیبتی که ما هستیم توش این است که میفهمیم امام غایبه.
یا در دوره آخر زمان گفتم بگید.
نه توی دوره غیبت
امام صادق،
توی مقام حدیث امام صادق علیه السلام اینجا بکنم آورده باشم متنش کنم. آم میگه لابد علی الغلام من غیبته، حتی امام غیبت همون زبان رو مطرح میکنه. و ما از تعمرونی لو ادرک ذلک الزمان، امام همون غیبت ظاهری رو مطرح میکنه، یعنی همین غیبتی من دارم میگم اون نیست. ولی خب این غیبته برداشت من اینه، اولا گفتن برداشت هم دیگه نمیخوام حدیث نسبت به برداشت من این است که این غیبته واقعا مزیتیه برای ما. امام داره به زراره اونی که امام شناس بوده معلومه، چون برای زراره امام غایب نبوده، امام برای زراره حاضر بود، اما برای خیلی تو همون جامعه امام غایب بود. و مزیت ما تو دوره غیبت اینه که میفهمیم اماممون غایبه. مثل خیلی ها نیستیم که اون موقع امامو ببینن بعد بگن خب امام که هستش دیگه. حالا امام هست، تو چقدر رفتی سراغ امام دین تو از امام بگیری؟ عبدالعظیم حسنی او عالم بزرگ شیعه، خیلی بزرگ مقام داشت در اون زمان، پا میشه میره سراغ امام حسن اصلا اگه اشتباه نکنم. آقا ببین من دینم درسته. خیلی سنگین این جمله. میگه از اون من یه چیزی از مؤمن الطاق میگم، اصلا من وحشت کردم از وقتی شیعه حالا نرسیدم دوباره از بپرسم، میخوام ببینم بپرسم از یادم میاد. مطلبی که مؤمن الطاق از این شیعیان مهمه، یعنی با اهل چیز این دشمن اهل بیت بحث میکرده، خیلی هم مدحش کردن، خدا ائمه خیلی مدحش کردن، خیلی مؤمن الطاق اون دو این دشمنان اهل بیت بینی بودن شیطان الطاق، طاق یعنی تک، مؤمن الطاق حالا لغرش چی بوده اینا. بعد یه حالا داستانش مفصل یه حدیثی که اصلی میگه، حالا چون نیدم خدا فقط مضمون اصلیشو میگم که یه جا حضرت میگه که این مؤمن الطاق تلخی در مرزاق تبایت میکنه، امام میگه که حالا این مؤمن الطاق تو مطمئنی کارش کاملا درسته؟ میگه بابا این داره از شما که به خاطر شما میره با اونا بحث و جدل میکنه، میگه کی بهش دستور داده؟ یه دفعه طرف چیز میشه، میگه اگه بگه امام دستور داد که دروغ گفته من بهش نگفتم برو، اگرم بگه امام دستور نداد تمام حرفش رفته زیر سوال، چون همه چی باید از امام بگه. من از دخلی که خودم زد تو سر خودم، کی بهش دستور داده؟ یعنی مؤمن الطاق هم یه جاهایی تو غیبته، چه رسد به ماها؟ ما که میگه خیال اون راحت که امام نیستش که من برم بگیرم، توجه هم داریم الحمدلله. یعنی امام در دسترس بود دستور نمیگرفتن. این آیه قرآن خیلی آیه عجیبه تو سوره حجرات، قل اتعلمون الله به دین که هم ادامه همین زیارت میخواد بخونم دیگه چه شد شد ما چرا تختنیم ازام
حضور در چاپاین ازام
داریم همه نفسر این کنم تامش کنم. من دیگه این چند تا جمله رو عملا تو عرضم عرض کردم دیگه. لا توز قلبی بعد لا تومت نیمیه تتن جاهلیه لا توز قلبی بعد ارهده تنی. حالا از چند تا نکته بوندش اونجا میگم، فقط این یه جمله رو بگم. بعد میگه اللهم فکم و هدیتنی الی ولایت من فرست علی طاعته من ولایت ولایت امره، یک یک ائمه رو اسم میبریم همین دعا. اللهم اولین چیزی که میخواد فثبتنی علی دینه، اولین تقاضای ما بعد از این ولایت همون گونه که این اولین تقاضای ما هدایت بود، لا تومت نیمی تتن جاهلیه ولا تز قلبی بعد هدیتنی، خدای من رو به مرگ جاهلی نمیرانم و قلبم بعد از اینکه هدایت کردی منحرف نکن. خب حالا خدای هدایت اینجوری کردی، همون گونه که اینجوری هدایت هم کردی، فثبتنی علی دینک، نگرم دار رو دینت، نه نگرم دار، خیلی این دینه کار داره. اینو شما توی سوره حجرات میگه قل اتعلمون الله به دینکم، دین خدا یا دین خودمون. خیلی آیه اصلا آیه سوره حجرات کاملا در اون جامعه دینیه داره بحث میکنه. سوره حجرات خیلی حالا این شاید میتونید برای تنظیبن این آیت اولیش که حبت عمل و اینا چه چیزی داره تو هم فراز قبلی نخواستم این بگم، ولی این تیکش فعلا فقط بگم قل اتعلمون الله به دینکم، میدید به خدا دینتون یاد میدید. انصافا چقدر من خودم دارم بگم بود گرم کنم چقدر اینجوری خدا اینو گفته به نظر منم اینجوریه. اصلا نباید خدا اینجوری میگفت. اصلا چرا خدا این کار کرده؟ چرا اینجوری شد؟ اصلا دینداری چرا اینجوری باشه؟ چرا اونجوری نباشه؟ چرا این کارو بکنیم؟ چرا این کارو بکنیم؟ اصلا نباید این کارو بکنیم. اون یکی رو باید می‌کردیم. او الا ماشاءالله مطلب هست که ماها به خدا دینمون یاد بدیم. به خدا میگیم دین تو اشتباهه، دین ما درسته. دین هم خواهد دینداری هم بکنیم و نمیخواهد بی خدایی کنیم. برای خدا پرستی چقدر فرمول از همین که شما اول وقت گفتی بشین 40 روز این کار رو بکن، بعدم استخاره با کی گفته؟ قول اتوالیمان رو با به دینه کن. کجا این دین گفته اگه 40 روز ریاضت کشیدی بعد استخاره کردی هر جواب گرفتی جواب درسته؟ حدیثی چی دیدید؟ من سر میذارم کشم میذارم. معلومه کار شیطانی، کار شیطانی فکر کنی با قرآن نمیشه کار شیطانی کرد. یا زل به کسی را و یهدی به کسی را، با همین قرآن بودن که این قرآن بسی گمران شدن زیر نستن قومی در اونه چند شدن. با همین قرآن میشه انسان را گمران کرد؟ نمیشه. شما چرا من درآوردی تو دین بیارید؟ از اولی که پیامبر حضرت علیه السلام خطبه توی چیز هست نهجوانا توی نهبت هم تو نارمان گشته هم هست. اینا همه تو فضل تقیه داریم خیلی اصلا نمیگیم اینا رو. حضرت به نام حضرت خیلی تقیه میکرده بعد از که حکومت رسید. اما تو نامه مالگشتن یا قبل از تو کسانی بودن که در دین بدعت ها گذاشتن. قبل از تو کی بوده؟ در دین بدعت ها گذاشتن و با این بدعت ها چه کار میخواستن بکنن؟ بدعت گذاشتن نماز. آخه بابا نماز هم میشه بدعت؟ چه اشکال داره نماز تراویح؟ میدونید دیگه نماز تراویح بدعت. چه اشکال داره ملت شبای نماز دیگه بخونن؟ ما فکر کنیم اتعلمون الله به دینه کن یعنی فقط وقتی خواهی بیدینی کنیم به خدا دین یاد بیدیم. نه، توی من درآوردی تا دلت بخواه
بخواه فردوز مدنسته در مورد مناسه کی ما داریم درست میکنیم یه وقت صحبت کنیم
مناسک درست میکنیم خدا فکر نمیدن که مناسکی درست میکنیم. مناسک درست میکنیم
چرا؟ بعضی از نوع عزاداری ها و بعضی از نوع تجربات.
اگه شما نسبت دادید به دین اشکال داره. یه بار هسته که شما در حالی که دارید کاری انجام میدید حواستون هست که این کار خودتون انجام دادید. یه جای کاملا توقیفیه، حق تو نماز حق نداری شما مدل جایی به نماز ارائه بدید. یه جا هست که نه، شما میخواه یک شعائر رو احیا کنید و من یاد شعائر الله فرنام احیاء شعائر تو فرهنگ های مختلف عقاد فرهنگی دارن، همه رو میفهمن فرهنگی. مثال خیلی بارش سینه زنی هست. سینه زنی یه جور حالت شعائری پیدا کرده. هیچکی نمیگه که خدا گفته از سینه بزن تا ثواب ببری. همه اینقدر رو میفهم اگه کسی رو بگه اشتباه کرد. اما یه وقتی شما فضای شعائری، فضای شعاریش اینجوری شده که اگه یه عده سیره بزنن هم میفهمن این دادن عزاداری میکنن. این غیر از اینها، این ایجاد دین نیست. یه بار شما فضای شعائری ایجاد میکنی، اون فضای شعائری تو غیر مسائل توقیفی، تو عزاداری که مسائل توقیفی نیست. یا شما تو نماز خوندن تو وضو گرفتن، ها وضو چرا اینجوری میگیری؟ تاریخش رو بخونی. وضو که الان عثمان میگه، حالا مال عثمانه، لزوم مال عثمان مشخصه. البته عثمان خودش میگه من پیامبر تنهایی خودشون دوست دارن. میگه تو خلوت یواشکی من یاد داد تو این وضو جو میخواد یه وضو بهتر بدم از همه وضو بهتر. اون وضو رو به همه یاد دادم، این وضو رو به تو یاد میدم. به نام اختصاصی که این وضو خیلی ثواب بیشتر از اون وضو است. بعد شد یه وضو جدید. خب پیامبر نعوذ بالله مرض داشته، اون که خیلی خیلی خوب بوده به تو نگفته. این وضو زمان ابوبکر عمر هم نبود، این وضو که الان حضرت میگیرن این زمان عثمان با میشه. تو خود کتاباش رو میشه پیدا کنید، تو سنداش پیچیده است. اگر یه بند یک کتابی فقط نوشته فقط سر وضو که در آورده که آقا اولین جای وضو کجا، سندش کو، کجا پیامبر گفت پا رو بشورید؟ آیا پیامبر داریم پا رو بشورید یا نداریم؟ چون اخیرا اینا تو وقت قرآن هستش ممسحو به روز کن و عجل کن دیگه، ممسحو به روز کن و عجل کن. آیه که میگه پا رو از مست بکشید کجا؟ اگه شما یه آیه تخصیص بوره کدوم حدیث نبدی؟ آخرش میرسه به این حدیث عثمان خودش هم میگه یه پیامبر یواشکی به من گفت یه وضوی خیلی خاص بده یادتون این مال اولیاء الله مال آدم عادی نیست. فرض محال راست گفته باشه او باید به همه مردم بگه این کارو بکنه. اگه واقعا به درد همین خورد هم من دارم فرض میکنم همین حرف درست بود. اتعلمون الله به دینکم، دین میزنن با وضو با نماز با اینها مردم رو گمراه کنن. از صدر اسلام وجود داشته، از صدر اسلام وجود داشته. الان احمد الحسن نمیاد خودش دین بذاره. یعنی شما اول خودت رو اثبات بکن، اول حجت بودن خودت رو اثبات بکن. بعدش بیاد شریعت خود رو بردار بیاد یه شریعت جدید برای خودت که این کارش که متأسفانه باب شده دیگه متأسفانه که یه ما باب شده.